بسم الله الرحمن الرحيم. بحث زیارت قبور بزرگان و ائمه و پیغمبر و اینها راجع به اصل زیارت صحبت کنیم. انشاءالله اینهایی که با خلوص نیت میخوان برن به زیارت برن و انشاءالله همه خلوص نیتشون رو در تمام این مدت بتوانن حفظ کنن. ولی البته این مانعی نداره به این که بگردید مردم اونجا رو ببینید، برای اینکه اون هم یه امر الهیست. قل سیرو فی الارض، گردش کنید در زمین. همچنین خرید به اندازه کافی مانع خلوص نیت نیست. حتی در حج تصریح کردن حضرت جعفر صادق که اینا که میدن حج بهتر مستحب است، در واقع مستحبی که امام فرموده، که وقتی برمیگردن برای مخصوص برای بچه ها و برای اقوام یه تصویح، یه مو، یه چیزی بیارن که علامت این باشه که اونجا بیادت بودیم. این هم مانع خلوص نیت نیست. اما در هر کدومش اگر اغراق کنید خلوص نیت خراب میشه. مثلا اون سالایی که ما مشرف به حج شدیم، بعضی ها یک هواپیما خرید کرده بودند. می گفتن بعضی ها از این مسافرت کاسبی می کنن. نه تنها خرج این سفرشون در میاد، بلکه خیلی هم استفاده بردن. البته این به قصد این که این کارو بکنه، این خلوص نیت به هم میخوره. ولی خب حالا یه جوری شده که این مسئله کمتر هست، چون موانعی که در سفر هست و اینا هست، ولی اینم باید دقت بکنه. در هیچ کاری اغلاق اگر بکنید ضرر داره، خلوص نیتی که باید باشه از بین میره. این برای شروع سفره، یعنی وقتی میخواید زیارت انشاءالله مشرف بشید، اولا رعایت مقررات مملکت ها، یعنی در واقع رعایت احوال مردم اونجا رو بکنید. به این معنی که الان خب بعد این مناطق نارام، خود شخص دهشت میشه به اصطلاح، نه اینکه همیشه نگرانه، اون خلوص نیتش خدشه برمیداره. چه ضرورت داره؟ بشینید همون زیارتی که میخواید از اونجا بکنید از اینجا بکنید، از همون امام بزرگوار که به زیارتش میخواید برید تقاضا کنید که آرام بشه، بتونید که همه برن. ولی خب بعضی ها ممکنه علاقمند باشن، قدم شوق داشته باشن که به این چیزا نگاه نکن. این که مقدمات هر سفر میخواید برید، سفرهای داخلی خب یک چمدون میبندید، یه ساکی برمیدارید. این چیزای معنوی که من گفتم چمدون و ساک سفر زیارتی، یعنی خلوص نیت و سعی کنید خلوص نیتتونه تا آخر حفظ کنید. بعد که یه ایرادی که بر ما شیعه ها گرفتن، درست نفهمیدن حرف ما ره و یا به امن بعضی از شیعیان نگاه کردن و ایراد گرفتن. اینه که ایرادش گرچه بر ما وارد نیست، ولی ایراد دقیق نیست، باید حساب کنید. به عنوان مقدمه که مطلب خوب فهمیده بشه، این فرمایش مرحوم آقای نورعلی شاه جد مرکه 7 سال های پیاده بدون ایتون توچهی در گردش بودن تمام کشورهای اسلامی اون روز، ایران و افغانستان و عراق و لبنان و سوریه و هند و پاکستان، اینجا همه را گشته بودن. ایشون می فرمودن یه جایی حجره مدرسه مثل این که داشتن مثلا در گفتن یه زن آمد گریه کنان و گفت پسرم مثلا 8 ساله رفته ازش هیچ خبری نده، دعا کنه یا نمیدم. ایشو فهمدم بهش گفته که البته به من نفرمودن، چون من 9 سال بعد از رحلت ایشون به متولد شدم و دیگران بزرگتر و بزرگا گفته بودن من ایشون هاشم. فرمودم بهش گفتیم برو خونت همین الان، برو خونت همین امروز میاد. این رفته بود منزل، هنوز نشسته بود، فرزندش اومده بود بعد از 7 سال. این خبر در همه چی پیچید، در همه ده. ایشون هم گفتن که یعنی این جو دستشون بود که در هر جا که شناخته می شدن، سرشناس می شدن، با می شدن می رفتن که شناخته نشد. وقتی اینجوره شدشون تصمیم گرفتن که اون شهر یا اون روستایی بوده اون روستا را ترک کنن، 4 تا کتاب و دفتر و نمیدم این چیزا که داشتن جمع کردن و آمدن برن مردم اجتماع کردن. گفتن نمیذاریم بریم، ما بودن تو برا ما برکت داره و اینا. ایشون فرمودن که نمیشه، باید بنم کار را اینا. گفتن اگه بخوای بری و قدم ورداری میگیریم میکشیمت، اینجا قبرتو امام زاده میکنیم. یعنی دی از خودت که دستش نداره برای. حالا بسیاری از این قبور بزرگانم اینجوری بوده، مرگم گرفتن از نادت تا زنده بودن حس کردن. حالا ما اینجور نباشیم که خود امام رو فراموش کنیم و بعد به سر خاکی رو ببوشیم که اون وقت وهابی ها میگن شما بت پرستید، با خاک رو میبوسید میپرستید. اینا نه، باید زیارت ما زیارت واقعی باشه، یعنی بتوانیم در اون حالت خلوص نیتمون حفظ کنیم و بتوانیم فرض کنیم که جلو اون امام نشستیم، داریم سلام میکنیم و سلام علیکم. این رعایت ها رو که بکنیم، این رعایت های این عبارت های نمیدونم چیز که غلط خونده اینجا زیارت دومه را از این ور بخوند، اینا البته زیارت نامه معناش اگه میفهمید و بخونید واجبه، اگه من ولی همینجوری اگر حفظی میخواید بخونید فایده نداره، وقتتون طلب شدید. خب گفتم این بارها صحبت کردم که زیارت نامه اگر میخونیم باید معنایشو بفهمیم. شما زیارت همه ائمه، زیارت پیغمبر، زیارت بسیار دیگه از بزرگان، همون اول که میخواید وارد بشید اجازه میگیرید. یعنی چه؟ یعنی فرض میکنید که این امام زنده است، اینجا مندلشه، اگر زنده بود اینجا مادرش بود کنم که سرزده وارد نمیشدم، نه خلق داشتم نه جرأت داشتم. حتی شنیدین که در مرز رحلت حضرت پیغمبر دراز کشیده بودن مریض و اینها، کسی در زد، حضرت فاطمه رفتن دم در ببینن کیه، رفتن برگشتن گفتن که یک نفر مرد خیلی برازنده و تمیز و اینها در زده، میگه از پیغمبر اجازه بگیرید من بیام تو یا نه، بیام تو. حضرت فاطمه آمد به پیغمبر عرض کرد که این جریانه، پیغمبر فرمودن بگو زیاد، اون ملک الموته، هیچ جا اجازه نمیگیره، منزل ما چون اینجور احترام ما منزل اینجا رو که میاد اجازه میگیره. ببینید فرشته الهی اجازه میگیره. حالا ما هم وقتی میریم به زیارت پیغمبر و ائمه که جانشین حضرت هستن باید این حساب رو کنم اجازه میگیریم و این حساب زیارت نامه درست کردن. اول که میریم میگیم ادخلو یا الله، آیا اجازه میدید که داخل بشم؟ خدا یا اجازه میدی داخل بشم؟ ادخل یا رسول الله، یا رسول الله اجازه میدی وارد بشم؟ ادخل مثلا منزل علی علیه السلام، ادخل یا ولی الله اجازه میدی وارد بشم؟ هرگز جواب نشد. جواب رو بشنوید و وارد بشید. اگر نه، اگر جواب رو نشنیده وارد بشید صحیح نیست. حتی به نظر من اگر این زیارت رو بخونید و معنیش هم بدونید جسارته که وارد بشید. البته جوابش اینه که کم به دل خودتون مراجعه کنید، گاهی جواب آهسته میاد، گاهی جواب بلند میاد، به دلتون مراجعه کنید، هر وقت احساس کردید اجازه دادن وارد میشه. ولی این است که بعضی ها خوب زیارتم هم نخوندن میترسن بگن که ادخلو بگن جواب نشیده وارد بشن. حالا چرا؟ خب به این طریق ما میریم زیارت، امام که رحلت فرمودن، پیغمبر که رحلت فرمودن، این هم طبق گفته خوده قرآن خود خداوند معمولن که بگن انا بشرم مثل کن، یعنی که انا بشرم مثل کن، یعنی ما که دفن شدیم روح در بدن نیست، روح هست بخصوص خون، ولی اینجا نیست که شما اینجا چیز کنید. ما منتها چون در اینجا به یاد اون حضرت بیشتر میریم، مثل اینکه شما آلبوم عکسی دادید مثلا نگاه میکن عکس پدرتون عکس مادرتون، اون وقت یادتون میاد براشون حمد سورهی میخونید. این عکس نه پدرتون نه مادرتون یه ورقه کاغذ در شما این یادآوری میکنه، خاک هم در شما باید این یادآوری بکنه که این خاک کسی در اینجا خفته است که من آرزو میکنم و آرزو میکردم در زمان حیات زنده باشم و بزیم انشاءالله. معذرت میخوام میتونم این رشته سر دراز دارد، خیلی میشه حرف زد، بی حرف هم خیلی دوشید دارد، ما که دیگه همه قصد هست.